به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستیم که در خدمت شما باشیم با اولین برنامه حجره در سال 1400. مؤلفه های اجرایی سازی شعار سال در حوزه اقتصاد، موضوعی که امشب در برنامه حجره با حضور کارشناسان محترم اون رو مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. ۱۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-1035 شماره تلفن ما و 22-65-22-85 هم یه شماره دیگه که از طریق اون هم میتونید با ما در تماس باشید. اما شهاب داراویان عزیز که خدمتشون هستیم. شهاب سلام.
هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما های مسعودی، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که هر جا هستن صحیح و سلامت باشن. ما هم بعد از 14 روز از کلاب هاوس اومدیم بیرون، اومدیم تو رادیو، اینم اتفاق مبارکیه فکر میکنم.
مرسی، متشکرم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. تا لحظاتی دیگه قرار هست که وارد استودیو بشیم و مهمونای خودمون رو معرفی کنیم و مهمون تلفنی هم که قرار به جمع بپیوندن هم حتما معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس اقتصادی. آقای زهروند عرض سلام داریم. شما هی به من گفتین نگو دکتر، من گفتم ببخشید، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و تبریک سال 1400 خدمت شما مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی حضرت عالی و آقای دکتر مصطفی امینی، پژوهشگر مدیریت اقتصاد. آقای دکتر امینی عرض سلام به حضورتون، سال نوتون هم مبارک بشه قربان.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده‌ها. به حضور محترم امیدوارم سال بدون کرونا پیش روی ما باشه.
انشاءالله سرشار از تندرستی. و آقای دکتر مصطفی مرشدی، ایشون تولید کننده صنایع فلزی و مخابراتی هستند و محقق و پژوهشگر و نویسنده که جایگاه ایشون امروز خیلی توی مباحثمون کاملا تو روند برنامه فکر میکنم تاثیرگذار باشه. آقای دکتر مرشدی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستن سلامت و شاد کنار عزیزانشون باشه
انشاءالله. و مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر سلاح‌ورزی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، شب بخیر علی آقای مسعودی گرانقدر، همکاران عزیزتون و مهمانان ارجمندی که در این برنامه حضور دارن و عرض سلام شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در هر جایی که در این برنامه خوب رو دنبال می‌کنم.
خیلی خیلی ممنون و متشکر هستیم. من هم سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که سال سرشار از تندرستی داشته باشین آقای دکتر سلاورزی.
امیدوارم برای همه مردم ایران، برای شما عزیزانتون
انشاءالله. خب اگر دوستان موافق باشن آقای دکتر سلاورزی با حضرت عالی شروع بکنیم. به هر حال تولید پشتیبانی ها مانع زدائی ها شعاری است که امسال همچون سالهای گذشته شعاری اقتصادی، این اهمیت اقتصاد رو در واقع در پروسه کاری کشورمون نشون میده که نامگذاری میشه و نکته مهمی که در برداره اینه که بیشتر فعالان بخش خصوصی معمولا تو این هیته ها فعالن و به حال موارد و مسائلی رو از گذشته داشتن و حالا با توجه به اینکه اهمیت تولید در سالیان اخیر داره اتفاقی میشه که خودشو بیشتر نشون میده، شاید حالا توی بحثای مدیریتی و اجرایی حالا حضرت عالی اشاره خواهید فرمود که شاید اونجور که باید در تحقق در واقع شعارهای سال اتفاقات به طور کامل شاید اتفاق نیفتاده باشه، معمولا تو حوزه اجرایی ضعیف هستیم، اما حداقل قدمی رو به جلوست و امیدواریم این قدمها قدمهای مثبت بیشتری باشه. من خواهشم اینه که حضرت عالی همونجور که موضوع برنامه امروز ما هم امشب ما هم مؤلفه‌های اجرایی سازی شعار ساله، چون به هر حال این نکته مهمی است که برمیگرده به اون بدنه اجرایی، من خواهشم هست که حضرت عالی از این زاویه به موضوع بپردازین تا دیگر دوستان هم اظهار نظر بفرمایند برای حسن شروع در واقع مطلب موضوع برنامه.
چشم. ببینید آقای مسعودی گرامی، واقعیت اینه که حداقل در 50 سال اخیر ما در کشور با یک پدیده مواجه بودیم که به دلیل ناکارآمد بودن ساختار بودجه و نفتی بودن بودجه در کشور، هر ساله با پدیده کسری بودجه مواجه بودیم و از سمت دیگر هم همه دولت‌ها سعی داشتن با لنگر کردن از حاصل از فروش نفت به نوعی بیان کنترل تورم رو انجام بدن و چون که این در واقع اساساً قابلیت اجرایی و منطقی نداشته، خب ما توی دوره‌های مختلف شاهد در واقع در رفتن فنر به اصطلاح قیمت ارز بودیم و لذا هر سال ما با پدیده تورم مواجه بودیم. موضوع تورم از یک سمت باعث افزایش در واقع کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید عامه مردم و از این طرف هم برای تولید کننده باعث با توجه بالا رفتن قیمت مواد اولیه و قیمت نهادها و قیمت تمامش محصولات باعث در واقع بالا رفتن قیمت تام شده تولید
بله.
خب اینو از یک سمت ما این موضوعات رو داشتیم و راه حلی هم که یعنی اتفاقی هم که می افتاده، خب مرتب این موضوع باعث می شده که به دلیل کسری بودجه‌ای که وجود داشته دولت ها به سمت سیاست های مختلفی برن، از جمله استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول یا روش هایی که باعث بالا رفتن پای پولی و نهایتاً تشدید تورم در کشور می شده. تنها چاره ای هم که برای مهار این عارضه وجود داشته و می تونسته کنترل بکنه این شرایط رو، افزایش توان تولید بوده.
بله.
بزا ما سالها شاهد بودیم که فکر کنم مثلا من الان تو ذهنم نیست ولی فکر کنم حداقل 7-8 سال است که رهبری هر سال در واقع مسیر گذاری میکنن و شعار سال رو در رابطه با این موضوع مهم که پرداختن به افزایش توان تولید، حمایت از تولید، جهش تولید و اینها رو پرداختن، ولی عملا ما شاهد بودیم که در مقام عمل به اصطلاح اتفاق خاصی نیفتاده و توان تولید ما به تناسب افزایش حجم نقدینگی نتونسته افزایش پیدا بکنه، چون اگر توانی افزایش تولید صورت میگرفت به تناسب افزایش میزان نقدینگی، خب قاعدتا نبایستی ما این سطح تورم رو در کشور به این شکل تجربه میکرد.
درست.
خب بیشتر این بوده که میپرداختن به مسیرها و سیاستهایی که خیلی مؤثر نبوده، حد اکثر بسنده میکردن به یه سری حمایتهای مالی، اون هم فاقد برنامه مدون، و به عبارتی ته سال ما میدونیم که اتفاق مؤثر مهمی نیفتاده. امسال رهبری من به نظرم قدری هوشمندانه بوده، این که بحث پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رو اضافه کردن به بحث حمایت از تولید، در واقع به نوعی مقررات زدایی و مانع زدایی و در واقع آنچه که باعث عدم امکان سرمایه گذاری جدید و توسعه تولید بوده رو به عنوان یک مشکل و موزل مهم معرفی کردم. امیدواریم امسال این هم به سمت شعار و همایش و نمیدونم اینها نره و به اشاره
اختیار دارین. نه خیلی ممنونم، نکته خیلی ظریف رو اشاره فرمودین، این در واقع پشتیبانی ها و مانع زدائی ها، یعنی این واقعا یعنی همه چی درش هست دیگه، یعنی هیچ بهانه‌ای باقی نمیگذاره برای مدیریت اجرایی که بخواد از این حوزه موضوعی رو بخواد پنهان بکنه یا بخواد بهش عمل نکنه. خیلی متشکرم. آقای زهروند حضرت عالی هم بفرمایید در مورد این موضوع و حتی حالا صحبتی که آقای دکتر صلاح ورزی کردن و نظرات خودشون رو در رابطه با همین در واقع موضوع برنامه برای ابتدای برنامه.
خب من فرصت استفاده کنم، جناب صلاح ورزی رو هم سلام عرض می‌کنم خدمتشون، تبریک میگم سال نو رو، ان شاءالله که در سال جدید ایشون و اتاق بازرگانی کلا نقشی در طراز بهتر ایفا بکنن. با نظرات ایشون به طور کلی خب من موافقم، اینا جزء عوارضی است که به هر حال در اقتصاد ما قابل رصده. من به عنوان کسی که خب کارم عمدتاً رو بخش مسئله بین‌الملل هست، کلانتر نگاه هم میکنم، ما الان با یه مسئله مواجهیم به نام موزل اقتصاد. این مثل یه بیماری دیگه، اینو باید شما تفکیک بکنی، هم نقرس داره، هم نمیدونم پادرد داره، نمیدونم آرتروزش زده بالا، یه نسخه واحد نمیشه پیچید. اما این بحث شعار سال سنگ نشانه برای مدیریت اجرایی که الان داره کار میکنه و قطعا بخشی از ناکارآمدی در ساختار اقتصادی کشور یه بخشش برمیگرده به همین مشکلی که الان هست، یعنی غفلت از مسئله تولید. چون الان ما میبینید دیگه وقتی برجام امضا میشه و یه مقدار نفت بیشتر فروخته میشه و این درآمد میاد، ما سریع بازار وارداتمون باز میشه، یعنی نمیایم این رو به عنوان یک فرصت طلایی ببینیم. و همونجور که حضرت آقا به کرات هم تاکید داشتن بر تمرکز روی ظرفیت‌های داخلی، ما بیام این گیروگورایی که تو ظرفیت داخلی داریم این رو با این فرصت تغییر بدیم. ببین 6000 پروژه نیمه تمام، یعنی تو هیچ کجای دنیا من چنین چیزی ندیدم، نه نیست به این شکل. یا فرض بفرمایید مسئله سیاست‌های پولی،
76000 پروژه،
76000 من چون آخر شب شده بعد یه بدتر
می‌کردم،
حالا بس خیلی 76000 پروژه. ببین 76000 پروژه، یا فرض بفرمایید وضعیت این تورم دو رقمی که اصلا مثل یه بیماری مزمن سایه انداخته، الان شما تو کمتر کشوری پیدا می‌کنی که تورم بالای 4-5% دیگه بره، و تازه اینا مشکل دارن. یعنی من وقتی دارم بحث میکنم میبینم که همین کشورهایی که مثل کشور اروپایی که معمولا تورماشون دور بر 1-2% کمتره، اینا الان موزل بدهی دارن، حالا وای به ما که تورمای دو رقمی و اینطور مسائل داریم. بس بنابراین ما یه موزل دائمی داریم، مثلا فرض بفرمایید همین کسب بودجه پایدار دولت ها که الان دولت فعلی که به مراتب این قوی تر شده، این وضعیت تحت عنوان تحریم هم که اون با میشه جنگ اقتصادی و اینطور مسائل که پیش بینی میشه در سال جاری اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه این کسر بودجه تا 50% برسه. خب اینم یه نکته داریم، اما از این مهمتر که بعدا میتونیم تو فرازهای بعدی روش بحث کنیم، اینه که ما یک کانتکست یا یک بالاترش رو من بگم، ما ببینیم تو چه پارادایمی اقتصاد رو میخوایم تعریف کنیم. ببین اقتصاد، من یه تعریفی دارم تحت عنوان که کالبد روح جمعی است. شما اگه تعین هویت ملی و روح جمعی رو بخوای ببینی، فقط تو اقتصاد میتونی ببینی. من به عنوان یه دیپلمات وقتی به کشوری میرم، اون چیزی که اول میتونم از محتوای فرهنگی اون کشور و هویتی اون کشور به دست بیارم، ساخت اقتصادی اونجاست، نوع روابطشونه. از اون میتونم بفهمم که این چه کشوره، یه جا بی‌نظمه، با نظمه، چنین است، قانون حاکمه، نیست. بنابراین ما از دم انقلاب تا الان مقوله‌ای که مقفول بوده در مباحث به اصطلاح نظری ما، اون هویت در واقع یا اون ماهیت نظام اقتصادی کشور بوده. ما به هر جنبه پرداختیم الا به اقتصاد. یعنی معلوم نیست که بالاخره این دولتی، سوسیالیستی، کاپیتالیستی، خصولتی، این بحثایی که میکنن. لذا تا ما این ساخت رو و این تعریف کلی رو و اون سازه، اون پارادایم اقتصادی رو در نیاریم و مشخص نکنیم، ما بقیه این نسخه ها در واقع فقط میتونه یه مقدار تخفیف بده.
متشکرم. آقای دکتر امینی، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید و حال نظرات خودتون رو برای ابتدای برنامه، که این مقدار فکر میکنم به جای خوبی رسید. یعنی یه منظر بین المللی و اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته و اینی که اصلا واقعا تو چه پارادایمی، تو چه زمانی ما قراره چیکار بکنیم. چون این یه حرف کلیه، ما بتونیم زمان رو هم کنترل بکنیم و توی زمانی داشته باشیم. و نکاتی هم که آقای دکتر صلاح فرزی فرمودن توی حیطه این که به حال این اتفاقات جدیتر شده و اینی که الان این هوشمندی از نامگذاری سال و اینی که واقعا دیگه تو مقوله پشتیبانی و مانع‌زدایی، مقوله‌ای که میتونه همراهی خودش رو برای بهبود اقتصاد داشته باشه بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، تقریبا میشه گفت الان دیگه جلوی راهمون قرار گرفته برای اجرایی سازی. و یا اگه نکاتی هم مد نظرتون هست بفرمایید.
خب من خواستم شما خواهش کنم که من تو این بخش مفروضات بحثمو در ادامه بحث بگم، یعنی چند تا مفروض عرض کنم که این بشه پایه سایر بحثایی که در خودم میخوام ادامه بدم و گفتگو کنم راجع بهش. یکی این موضوعات مرتبط با موانع و حال ترفیع موانع و رفع موانع و اینها رو من به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخش عوامل خارجی و بیرونی، یک بخش عوامل درونی. منظور از عوامل درونی هم چالش‌های مرتبط با خود تولید کننده هاست و بخش مربوط به عوامل بیرونی هم همین مواردی که الان مطرح شد راجع به بحث بین‌الملل، نظام ارزی و اینها. واقعا ما تو این موضوع با یه شبکه تارنکبوتی از مسائل درگیریم. یعنی ما وقتی وارد میشیم بگیم که رفع مانع بکنیم از تولید، حالا من بیشتر در حوزه تولید خدمات کار کردم، فعالیت کردم و طبیعتاً بیشتر در حوزه صنایع مالی درگیر بودم، تجربتون در صنایع تولید داشتیم، اما این شبکه مسائل رو نمیتونیم تفاوت بهش باشیم. مثلا شما فرض کنید ما یک شبکه داریم از مسائلی که سرمنشأشون تو نظام بانکیه، یک سری مسائل سرمنشأش تو نظام مالیاتیه، بخش دیگه سرمنشأش در نظام ارزیه که بزرگواران فرمودن، یک بخش دیگرش در محیط کسب و کار، در حوزه دسترسی به تکنولوژی و الاخر. که وقتی نگاه میکنیم مثلا سال گذشتم با نهادهای نظارتی و حاکمیتی و اینها سعی کردن این موارد رو به یک طریقی جلو ببرن. این رو بذارید یک گوشه از مباحث که در حقیقت خیلی از این موضوع خیلی پرداخته شده و همه دنبال هستن که بهار نظام مالیاتی درست بشه، بانک‌ها هزینه تمام شدهش برای تولید کننده زیاده، نمیدونم نظام بیمه کشور درست پشتیبانی نمی‌کنه، بیمه اتکایی تکلیفش مشخص نیست و از این دلایل متعددی که بحث میشه، ارز نوسان داره، تحریم باعث شد نمیدونم خوشتبانی دلار ما اینجوری بشه و این بحثی که وجود داره که تمام بحثا میکنه جلو میره. یه بخش دیگه هم از این موانع مربوط به خود تولید کننده هاست. یعنی شما وقتی نگاه میکنید سطح بلوغ تولید کننده ها متناسب با شرایط روز چقدر سازگار بوده، حتی تولید کننده هایی که مدل هلدینگی دارن کار میکنن، پشتبانه مالی هم دارن و مشکلاتی که اسمی ها و بنگاه کوچک متوسط رو بسته تامین نقدینگی، رو بسته تداوم کسب و کارشون، چه بسته اینها هم نداشته باشن. که اگر این دقیقه تفکیک ها را داشته باشیم، احساس هم اینه که میشه دقیقه بحث رو کامل تر جلو بود. زمینی که بی‌تعارف ما یک مجموعی از عملیات‌های همزمان باید در کشور انجام بدیم. نمیشه به حال فرض کنیم فقط مسائل ما با ارز مثلا حل بشه. فرض بفهمیم مسئله ارز حل شد، موضوع توافق 25 ساله ایران چین هم حل شد و اصلا دلار گوشین که یوان اومد وسط و همه سناریویی که مطرح میکنن، اصلا تولید کننده که در ایران هست آیا ادبیات کار مشترک با اینها رو داره؟ یا حتی ادبیات مشترک با شرکت‌های درونی کشور برای کنسرسیوم سازی و همپیمان سازی رو داره یا نداره و سایر موضوع دیگه. من فکر می‌کنم ما با یک شبکه‌ای از این مسائل مواجه هستیم که بعضی‌هاشون در صنایع دیگه، در نظام‌های دیگه، بخششون اتفاقا در درون خود تولید کننده است.
خیلی خیلی متشکرم، ممنونم. به هر حال یه مقدار به سرفصل‌های ادامه صحبت‌هامون تقریبا شما اشاره کردین و خیلی هم به جا به موقع بود. آقای دکتر مرشدی حضرت عالی هم برای فتح باب بفرمایید که این مقدار نظرات شما رو هم بتونیم در واقع باهاش بیشتر آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید ما همونطور که آقای دکتر امینی گفتن با یک سری مسائل خیلی پیچیده دست به گریبان هستیم و نیاز هست که یک جا شروع کنیم و بعد یک اقدام عملیاتی داشته باشیم به نظر من برای اینکه اون شعار سال رو بتونیم محقق کنیم. این اقدامه میتونه از اینجا شروع شه که اصلا اون پارادایم صنعت رو تو دنیا بشناسیم، اصلا صنعت تو دنیا داره به چه سمتی میره که بحث انقلاب صنعتی چهارم مطرح میشه و برنامه مفصل کشورها برای انقلاب صنعتی چهارم. یک مؤسسه ای حتی که تو حوزه رتبه بندی مالی کار میکنه اومده و یک سیستم رتبه بندی برای میزان آمادگی کشورها تو حوزه انقلاب صنعتی چهارم در واقع شاخص تعیین کرده که اون شاخص ها رو میتونیم در ادامه برنامه راجع بهش صحبت کنیم. ولی من نظرم این هست که ما باید در دو سطح بیایم و برنامه عملیاتی تعریف کنیم. یک سطح همین سطح شاخص میزان آمادگی کشور برای انقلاب صنعتی چهارم هست که وقتی وارد این میشیم کلی از زیرساخت ها، سیاست ها، بحث های تکنولوژی، بحث های مالی، بحث های تقاضا، نوآوری، اینا همه اینجا نیاز میشه که ما بهش رجوع کنیم و از همینجا میتونیم وصلشیم به در واقع ارتباطات بین سازمانی، بین سازمان ها هر جا که نیاز هست. اگر اون همت باشه میتونیم وارد شیم و کار انجام بدیم.
اینجا همت به چه معنیه؟ همت منظور که... هزار میلیارد تومنه یا آقای همتیه یا اصلا... چون معانی مختلفی پیدا کرده.
بحث مالی نیست جناب مسعودی، بحث این که ما ببینید همکاری بین سازمان ها رو نیاز داریم. حالا اینا میتونه دولت باشه یا سازمان های دیگه حکومتی. به نظر میاد این همکاریه الان خیلی صفت نیست، یعنی با هم چفت نشد این داستان. این یک سطح بود، سطحی که در به اصطلاح بحث حاکمیتی و قانونگذاری باید بریم سمتش. یه سطح ما سمت تولید کننده باید بریم. واقعیت این که تولید کننده هم ادبیات تحول دیجیتال رو بلد نیست، ادبیات مارکتینگ و فروش و در واقع بازاریابی بین‌المللی بلد نیست. اینها رو باید بهشون یاد بدیم.
یعنی همون موضوع بلوغ تولید کننده ها که آقای دکتر امینی اشاره کرده.
بله دقیقا، ما مدل های برای ارزیابی بلوغ داریم که با تو صنایع اینها رو به کار ببریم. یعنی بریم ارزیابی بلوغ کنیم که اصلا صنایع ما چقدر بلوغن در بحث انقلاب صنعتی چهارم. و یک مشکل حادی که ما در کشور داریم و در دنیا همه کشورهای دیگه هم دارن، یعنی فقط نیست که ما داشته باشیم، این هست که ما به لحاظ استعداد و آدمایی که مستعد باشن، به قول خارجی‌ها تالنت باشن، در حوزه دیجیتال واقعا نداریم. یعنی وقتی داریم تو کانتکست و تو مفاد آینده صحبت می‌کنیم باید حتما از این آدما پرورش بدیم در ثانیه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صلاح‌ورزی، یه نکته‌ای که شاید تو همه صحبت‌ها از ابتدا که حضرت عالی صحبت کردید و دیگر دوستان هم صحبت کردن اینه که این به نظر میرسه که به هر حال ما نمیتونیم بگیم همه صبر بکنید، ما درستش بکنیم موضوع اقتصاد و بعد اون موقع بیایم شروع بکنیم کارها رو انجام بدیم. یعنی عملا این اتفاق همون اتفاقی که شاید ما تو برنامه‌های مختلف، حالا حضرت عالی هم حضور داشتید و دیگر دوستان عزیزی که میهمان برنامه ما بودن، معمولا صحبت از این میشه که ما نیاز به یه جراحی اقتصادی داریم و عملا این اتفاق وقتی درست میشه که این جراحی هم به نوعی درست پیش بره. همون صحبتی که آقای زهره‌بند هم فرمودن که به هر حال یه بیماری رو باش مواجهیم، بیماری‌های مختلفی داره، ما باید یکی یکی درمان بکنیم. حضرت عالی به عنوان شخصی که به هر حال تو مسند اجرایی بخش خصوصی هم هستید و شاید به هر حال بیشتر، شاید که نه تقریبا میشه گفت همه فعالین بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی معمولاً درگیر همین مسائل هستند، هم از همون تولید کننده که هم سر مسائل خودش این صحبتی که شد اون بلوغ در واقع تولیدی خودش باید به اون جایگاه برسه، حالا با توجه به آموزش‌هایی که می‌بینه. یه موقعی هم هست انقدر سرعت کنده اتوماتیک توی دوران زمان آموزش می‌بینه، یعنی اصلا نیاز نیست بشه آموزش ویژه بدیم. یه اتفاق دیگه هم که کنار این موضوع میاد این هستش که به هر حال ما نمیتونیم صبر بکنیم، یعنی صبر رو باید یه جوری تقسیم کنیم یا مدل سازی بکنیم. یه اتفاق دیگه هم که حالا تو آخر عرضم بگم اونم اینه که صحبت از نهادسازی میشه. یه موقعهایی صحبت از این میشه که ما یه موقعهایی جرأت نداریم بگیم که آقا فلان وزارتخونه رو تعطیل کنیم یا فلان وزارتخونه رو درست بکنیم. همیشه میایم میگیم خب اونا که کارشون رو میکنن، ما این نهادی رو آماده بکنیم که بیاد این موضوع رو مدیریت کنه و موضوع یک ستاد مشترک اقتصادی حتی مطرح میشه. حضرت عالی چطور به مسئله نگاه میکنید به حالت اجرایی؟
ببینید نکات ارزشمندی مهمانان عزیز فرمودن. ببینید ما داریم در یه موضوعی صحبت میکنیم، در یک کشوری و یک ساختار اقتصادی که موضوع مثل حقوق مالکیت خصوصی که صدها ساله توی دنیا حل شده هنوز داریم اینجا ما بحث میکنیم در موردش که آیا کسی که صادرات انجام داده این عرض حاصل از صادراتش میگن که در واقع مالکش دولت، باید به قیمتی و با شرایطی و به روشی که بانک مرکزی میگه مثلا بیاره پس بده. هم میگم یعنی هنوز بحثای اولیه مالکیت خصوصی هم در کشور حل نشد. ببینید همه دنیا ما خیلی چیزایی به انواع و اشکال و مثلا مدل های مختلف اقتصادی الان در این دنیای امروز الان به کشورها جاری و ساری نداریم. الان همه دنیا به یه شکلیه که به این نتیجه رسیدن که بایستی تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به حد اقل برسه.
بله.
و رشد اقتصادی از طریق در واقع خصوصی سازی و مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به صورت پایدار صورت بگیر. خاطر همین هم بود که در اواسط دهه 80 بالاخره ما قانونمون به خصوص قوانین اصلیمون برخیشون تحت تأثیر اون تفکرات سوسیالیستی در اول انقلاب تنظیم شده. همین ما میدونیم که بالاخره قانون کار ما یه قانون کار ضد تولید، یه قانون کاریه که تحت تفکرات چپگرایانه رسلا تنظیم شده و ما دیدیم که اواسط دهه 80 رهبری با هوشمندی و با تدبیر اومدن به سیاست های اصل 44 رو ابلاغ کردن. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ اونجا قرار شد خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته و در همون قانون اصل 44 تکلیف گذاشتن که در یک بازه زمانی پیشنویس در واقع طرح یا پیشنویس قانون بهبود محیط کسب و کار که منجر به سهولت در فضای کسب و کار و کاهش مقررات دستورگیر هم باشه تهیه بشه و در مجلس تصویب بشه. حالا ما دیدیم که سرانجام در واقع خصوصی سازی منجر شد به یه سری واگذاری هایی که در واقع همون شیر بیار و دمشکم بود که الان هم شاید بازپسگیری این واگذاری ها و به نوعی شکست بحث خصوصی سازی بودیم.
بله.
البته در حوزه بهبود به اصطلاح فضای کسب و کار هرچند که قانون مربوطه تصویب شد ولی عملا ما باز اگر مراجعه کنیم به رنکینگ و رتبه بندی هایی که هر ساله دارن مؤسسات بین الملل ارائه میدن یا حتی اون کاری که در داخل ایران با خود اتاق بازرگانی و مجلس انجام میده عملا ما می‌بینیم که هر سال رسماً جایگاهمون بهتر که نمیشه بدتر میشه از نظر سهولت فضای کسب و کار، از نظر رقابت پذیری. حالا عزیزمون فرمودن که ما در واقع میزان سنجش میزان آمادگی انقلاب صنعتی چهارم ما واقعا توی مثلا کشور موقعی که از نظر رقابت پذیری ما جزو کشورهای بسیار به اصطلاح رده پایین هستیم، از نظر سهولت کسب و کار، از نظر شفافیت، خب اینها بالاخره هنوز خیلی فاصله داریم تا این بحثا و اینها. لذا من اگه عرضم رو بخوام جمع بندی بکنم، یعنی تنها ما الان